رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
صبح شما بخیر شنونده‌های عزیز، خیلی متشکرم از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت. انشالله که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. نوبت میرسه به علاقمندان و کسانی که پیگیر برنامه پرسمان اعتقادی هستند. دعوت میکنم به مدت 43 دقیقه نکته‌های استاد محمدی و پاسخ ایشون به سوالات اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. ما برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات، روز احسون، آرزو قبولی طاعات، عبادات. این برنامه هایی که الان پیگیری میکنن که خودش از عبادات بسیار خوب دوستان محسوب میشه، چون خب علوم حدی نداره که انسان بخواد همه علوم رو یاد بگیره، عمرش هم کفاف نمیده. بهتر اینه که سراغ بهترین ها باشه. یه فرمایشی از مولا امیر المومن علیه السلام داره، میفرماید که العلم اکثر من ان یحصا، علم بیشتر از اون حدیث که بشه آمار گرفت و همه رو جمع کرد. فخود من کل شیئن احسنه، پس از هر علمی دنبال بهترین هاش باش. و در علوم دینی هم این تفقه در دین که فقه اکبر باشه، مخصوصا تو بحث فقه اکبر هم بحث مبدأ شناسی و خداشناسی احسن و افضل علومه. آقا امیرالمومنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، خداشناسی و معرفت خدای متعال والا مقام ترین معرفت ها محسوب میشه. انشاءالله که با سوال های خوب دوستان ما هم وارد این حوزه بشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. برنامه رو متبرک میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و برنامه‌های گذشته جناب استاد بحث عصمت ذیل بحث نبوت را مطرح فرمودند، تعریف عصمت را فرمودند، اقسام عصمت، دلایل عصمت، چه دلایل عقلی و چه دلایلی که در بحث آیات قرآن و نقلی هستش. در دلایل عقلی به سه دلیل جناب استاد پرداختن، توضیح دادن و این بحث گذشت و در برنامه گذشته نیز بحث دلایل نقلی را تمام کردن که حالا برخی از آیات قرآن از جمله آیه 2 به بعد سوره مبارکه نجم، آیه 82 و 83 سوره مبارکه صاد و آیات دیگری مثل آیه اول الامر را جناب استاد توضیح دادن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله خیلی ممنون. بحث ما در واقع ویژگی های پیامبران بود که تا حالا دو ویژگی رو گفتیم، یکی وحی، یکی هم عصمت. سومین ویژگی پیامبران علم پیامبرانه. این خصوصیت که همون علم خاص پیامبران باشه که حالا در اصطلاح بهش علم لدنی گفته میشه، علمیست ویژه، اکتسابی نیست که بگیم مثلا پیامبر باید بر مدرسه یاد بگیره و آتنا خل حکم سبیه تو کودکی هم این علمو دارند. و یعنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی ها، تازه حالا مثلا به دنیا آمده. این علم اکتسابی و مدرسه نیست، شک و تردید درش نیست، اشتباه بردار نیست، فراموش شدنی نیست و این چیزها در این علم راه نداره. در واقع به نوعی از علم حضوری حساب میشه، از علم شهودی حساب میشه علم پیامبران. خب با این علم پیامبران از سایر مردم ممتاز میشن و جدا میشن. البته این علم نه تنها به لحاظ کیفیت که باعث میشه پیامبران بر دیگر مردم فضیلت پیدا بکنن، که از لحاظ کمیت هم پیامبران اعلم از همه هستن. بنابراین این نوع علم از خصوصیاتی است که پیامبران دارن و اونها را از بقیه ممتاز میکنن. حالا اینکه حقیقت این علم و همون که علم لدنی، حالا چه دلیلی بر این علم در پیامبران وجود داره، چند تا دلیل میشه ارائه کرد. هم از راه عقل میشه اثبات کرد این علم رو، هم از راه نقل و آیات و روایات. عقل خب قبلا گفتیم که پیامبران باید از نظر صفات کمال از همه مردم برتر باشن، در مورد علم هم باید این کمال رو داشته باشن و راهنمای مردم باید نسبت به مردم از بقیه آگاه تر باشه. ولی کسی که راه رو بلد نیست که نمیتونه راهنما باشه، او باید راه رو از همه بهتر بلد باشه تا بتونه مردم رو هدایت کنه. اگه کسی از پیامبر آگاه تر باشه، خب او به هدایتگری سزاوارتره، او باید مردم رو هدایت کنه.
استاد درباره بحث علم مربوط به هدایت دی؟
نه کل علم. حالا ما تو اصل عصمت علمی اون بحث مطرح کردیم، گفتیم دست چهار شاخه باید عصمت داشته باشن. الان خود نفس علم پیامبرانه. خب اگه کسی مثلا بخواد از پیامبر آگاه تر باشه، دیگه پیامبر نمیتونه اونو هدایت کنه، چون فرض اینه که او از پیامبر جلوتر هست و امامت و خلافت مفضول بر فاضل از نظر عقل کار قبیحیست. بخواد مفضول جلو بیفته، فاضل پشت سرش، چنانکه اگر شخصی از نظر علمی با پیامبر مساوی هم باشه، پیامبر نمیتونه راهنما پیشوای او باشه، چون ترجیح بدون مرجح هست و باز قابل قبول نیست. به این دلیل قرآن هم اشاره شده، افمن یهدی الالحق حق و این یتبع امن لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون، آیه 35 سوره یونس. آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه او برای پیروی شایسته تره، یا اون کسی که خودش هدایت نمیشه مگر این که هدایتش بکنن؟ شما چه میشه؟ چگونه دارید داوری میکنید؟ خب پس از نظر عقل یه دلیل این شد که پیامبران باید افضل از همه باشن و علم خودش فضیلتی محسوب میشه. یه دلیل این شد که نمیشه که راهنما راه بلد نباشه. و مطلب بعد این که حالا اینو دیگه تو بحث عصمت گفتیم که پیامبر نه تنها باید علم داشته باشه، باید علمی داشته باشه که خطا ناپذیر باشه، که همون علم شهودی این خصوصیت درش هست، در علم حضوری این خصوصیت درش هست. دلایل نقلی هم از کردن فراوان داریم که حالا انشاءالله در برنامه بعد ما برخی از آیات رو هم در این باره خدمت دوستان عرض خواهیم کرد
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. در برنامه بعد ادامه بحث علم پیامبران که از ویژگی پیامبران است از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
دلا چون کس نخواهد ما دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایی اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 پل های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
یکی از این کسانی که واقعا واعظ بودن در یک مجلسی گفتن که بعد از امام زمان ظهور میکنه و به شهادت میرسد، بعد از دوران امام زمان حضرت علی و امام حسین علیه السلام میآیند و خلافت میکنن و حکومت میکنن، آیا این درست هست یا نه؟ با تشکر از راهنمایی شما سید رولا جعفری هستم از شیراز.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا سید عزیز ممنون، متشکریم از شما که سوالتون رو مطرح فرمودید. استاد درباره رجعت سوال کردن، توضیحات بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودیم بحث رجعت، ما صدها روایت در رابطه با رجعت داریم. در جلد 53 بهار قریب 200 روایت رو مرحوم علامه مجلسی اونجا نقل کرده. مرحوم شیخ خرامنه کتابی دارن در رجعت که بیش از 600 روایت رو اونجا نقل کردن. جالب اینه که ایشون گفتن که من بیش از 1200 روایت داشتم، این مقدارش اونجا نقل کردن. تو دعاهای ما اومده، تو زیارتنامه ها اومده، همین زیارت جامع کبیره و زیارت های دیگه. بحث رجعت، بحث کرت بارها اومده تو زیارت آلی یاسین. در قرآن هم آیاتی داریم که جز بر رجعت قابل تطبیق نیست. یوم نحشر من کل امت فوجا، این قیامت نیست، چون در قیامت و حشرناهم فلم نقاد منهم احدا، این هم روز رجعته که گروه خاصی محشور میشن. بنابراین اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست، تا جایی که امام صادق فرمودن شیعه ما نیست کسی که سه چیز قبول نداشته باشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر. پس اصل رجعت از مسلمات اعتقادات ماست و تردید درش نیست. معنی رجعت هم اینه که عده از مؤمنین به دنیا برمیگردن برای اینکه دوره استکمالشون رو در دنیا طی کنن، مردم از وجودشون بهره ببرن و در تحقق اون وعده الهی که حکومت عدل الهی باشه سهیم باشن و کمک کنن. و عده از سران کفر و نفاق هم برمیگردن تا یک، کیفر دنیویشون رو اون حد دنیوی در باشون اجرا بشه، و دو، پیروان و گمراهشون بفهمن که اینها کی بودند و دست از لجاجت بردارن. خب از همین تعریف مشخص میشه که رجعت همگانی نیست. یه عده از مؤمنان محض برمیگردن و یه عده از سران و کفر و نفاق. فلسفه رجعت هم مشخص شد. یه جوانی که مثلا در 18 سالی به شهادت رسیده، اگر عمر میکرد تا 70-80 سال ممکنه کتاب ها مینوش، شاگرد ها تربیت میکرد، عبادت ها میکرد، نماز شب ها میخوند، برمیگرده که این دورش رو طی بکنه. همینطور آیا مردم از وجود امام حسین بهره بردن در مدت اون 10 سال امامتشون؟ خیر، یه عده معدودی خدمت امام حسین بودن. امام حسین برمیگرده به دنیا که مردم صدها سال، نه یک عده معدود، همه اهل دنیا یعنی میلیاردها انسان صدها سال از وجود امام حسین اسلام بهره میبرن و برای تحقق اون وعده هم امام حسین نقش خواهد داشت. خب فلسفه رجعت رو هم ما گفتیم. اینجا تا اینجاها روایت متواترش تردید درش نیست، اما در جزئیاتش مثل اینکه مثلا هر کس اون دعای احد رو 40 صبح بخوند در دوران رجعت برمیگرده، سندش خوبه ولی متواتر نیست. بله. یا اینکه اول حکومت امام حسین علیه السلام 339 سال خواهد شد، اینا دیگه که دو روایت هست و متواتر نیست. بله، اینکه اولین رجعت کننده امام حسین علیه السلام خواهد بود، بعد امیرالمومنین، بعد بقیه ائمه علیهم السلام، این هم اجمالاً به حد تواتر رسیده، تواتر اجمالی هست. خلاصه رجعت این بود. حالا بعضی از جزئیاتش دیگه از کردم که هم موضوع سوال نبود، همین که روایت متواتر نداریم، روایت آحاد، اخبار آحاد داریم.
متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از آقای جعفری که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید. این برنامه، بخشهایی از این برنامه و برنامه های دیگه این رادیو رو بشنوید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0915209 فرمودن، فردی میگوید که احکام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حکومتی نبوده. از شما جناب استاد خواستن که توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
اول بپرسیم که این که حکم حکومتی نبوده یعنی چی؟ یه وقت معناش اینه که حضرت حکومت نداشتن، خب این بدیهی البطلانه. یا پیامبر جنگ کردن یا نکردن، پیمان بستن با یهودی یا نبستن. از کنم که جهاد بود، جمعه بود، امر معروف و نهی از منکر بود، هیئت‌های نمایندگی کشورهای خارجی می آمدن خدمت پیامبر. الان اون ستونش استوانت الوفود هست. پیامبر قضاوت نمی کرد، حد اجرا نمی کرد، اینا حکومت نیست. اگه منظور اینه که پیامبر حکومت نداشت که علال قاعده این آقایون نظرشون اینه، چون میخوان این حکومت رو تخته کنن، این که بدیهی و بطلانه. پیامبر 13 سال در مکه حکومت نداشت، ولی در مدینه که تشریف آوردن حکومت داشتن و همه اون شاخصه های حکومت هم در حکومت پیامبر هست. پیامبر به 9 نفر از سران دنیا نامه نوشتن، به اول قدرت ها، به شاه ایران نامه نوشتن، به هیره، به یمن، به حبشه و جاهای دیگه، و اونها رو دعوت به اسلام کردن. از موضوع قدرت هم این کارو کردن، به من یک حاکم و حکومت این کارو کردن. اگه اینه، این قطعا دروغه و این مطلب قطعا باطله. علل قاعده قوی نظرشون همینه. اما میگه نه، منظورش اینه که پیامبر حکم حکومتی کرد، یعنی که مثلا فرض کن روزی که اول ماه نبود، گفت من حکم میکنم که امروز اول ماه باشه. خب پیامبر میدونست که اول ماه هست یا نیست، جایی برای حکم حکومتی به این معنا نیست. فقیه چون نمیدونه، برای اینکه اختلاف پیش نیاد و برای اینکه مشکل ایجاد نشه، میگه من حکم میکنم که فردا اول ماه است. اما پیامبر چرا باید این حکم بکنه وقتی میدونه؟ اگر حکم حکومتی به این معناست که اصلا جایی نداره، وقتی کسی علم داره، وقتی کسی که همه حقایق رو میدونه، دیگه تردیدی نداره که بخواد با حکم حکومتی اونو حلش کنه. بنابراین اینم باز مقصود اونها رو نمیرسونه که ببین پس ولی فقیه هم حق نداره حکم حکومتی کنه. اینم باز خلاف نظر فقهاست.
بله،
یعنی چه کسانی که ولایت مطلقه را قبول دارن، چه کسانی که قبول ندارن حکم حاکم را قبول دارن. یعنی حتی اگر بگم که چنانکه اینجوری این اتفاق افتاده، بعضیا حکم حاکم رو مثبت اول ماه نمیدونن، میان با حکم حاکم اول ماه ثابت نمیشود. این در نظره. خواستون بپرسیم که حالا اگه حاکم حکم کرد میشه مخالفت کرد؟ میگن نه، حتی حاکمی که ما قبولش نداریم. اگر اینم باشه، باز این حرفش هم درست نیست. در هر دو صورتش، چه منظورشون از حکم حکومتی خود حکومت باشه غلطه، اگرم حکم حکومتی معنی خاصش باشه باز در مورد فقیه غلطه. چون پیامبر جایی برای حکم حکومتی نداشت، موردی نداره که پیامبر بخواد حکم حکومتی بکنه. فقیه داره، فقیه راهی برای این که بخواد از اختلاف مردم جلوگیری بکنه، برای این که یقین کنه که حکم چیه، جز حکم حکومتی نداره. البته پیامبر هم از این چیزها داشته. حالا این که من مثلا این که به اون مرد انصار میگه برو درخش بکن بنداز پیشش، این چیه؟
بله،
حکم حکومتیه دیگه.
بله،
درخت مردم رو بکنی بنداز پیشش، این حکم حکومتیه، وگرنه خب تصرف در مال مردم دیگه.
بله،
از این گونه موارد پیامبر هم داشته. منتها الان که چون کاملا سوال روشن نیست برای ما، اگه مثلا مصادیقش میگفتن توضیح میدادن که منظورش از حکم حکومتی چیه. به هر حال هم پیامبر هم اگر لازم بود حکم حکومتی داشتن، اما غالبا لازم نبود. حکم حکومتی که بخواد رفع اختلاف کنه، ندونن که قضیه چیه، با حکم حکومتی بخوان حلش کنن، اینها در مورد پیامبر معنا نداره. ضمن اینکه واضح کردم که مواردی هم اگر انسان جستجو بکنه خواهد دید که، حالا ما یکیشو دیدیم که یادمون اومد که همون بحث ثمر افت جندب باشه، ممکن از این موارد باز هم بوده.
در یه برنامه اینو توضیح هم فرمودید که بسیاری از این احکام بدون حکومت قابل اجرا نیست.
بله، اون هم بخش اول که عرض کردم، اگه منظورشون اینه که حکومت لازم نیست، اسلام حکومت نداره، خب این غلطه.
لازمش چی میشه استاد؟
لازمش که بخش اعظم اسلام معطل بمونه.
بله.
اسلام هم طوری نیست که بیم حالا هم مقدارش که هست هم اجرا کنید کافیه. اگر از 100 جزء یک جزءش هم اجرا نکنید، اون دیگه اسلام نیست. حالا چه اصول باشه چه فروع، یکی از احکام بدیهی اسلام رو شما بگید من قبول ندارم، مثلا نماز رو قبول ندارم، حجاب رو قبول ندارم، اون شخصی که مسلمان نیست. اگر یکی از احکام ضروری رو انکار کرد، خب اینجوری باشه ببینید از 100 جزء اسلام کسی یه جزءش هم قبول نداشته باشه دیگه مسلمان
نیست.
نیست، اسلام باید همش پیاده بشه.
بله بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. حالا این شنونده عزیز پاسخو شنیدن، اگر باز بخشایی هستش یا اون نکته‌ای که جناب استاد فرمودن در بحث حالا مبهم بودن و تا حدود کلی بودن سوال، اگر باز به صورت جزئی‌تر نکته‌ای تو ذهنشون هست حتما ارسال بفرمایید، تلفن بزنن، خدمت جناب استاد خواهیم پرسید. متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
912-47-62 پرسیدند لطفاً بفرمایید بهترین نوع وقف چه چیزی است؟
مورد به مورد فرق میکنه، نمیشه قاعده کلی گفت. گاهی ممکنه که در یک جا یک مسجد وقف کردن بهترین نوع وقف باشه، یک جا ممکنه یک کتاب چاپ کردن بهترین نوع وقف باشه، یه جا ممکنه که برای یتیم ها انسان بخواد یک مالی رو وقف کنه اون بهترین نوع باشه، بر حسب این که ضرورت ها و نیاز ها و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی چی باشه نوع وقف هم فرق میکنه. فقط مهم اینه که انسان اولویت ها رو مطالعه بکنه ببینه که ضرورت در کدوم قسمت هست. اما اگه بخوایم به شکل قاعده کلی عرض کنیم، من عرض میکنم که این نظر بنده هست که اون جاهایی که کارهای فرهنگی هست، کارهای عام المنفعه فرهنگی هست، مثل همین کتاب که من عرض کردم، یا مثل رسانه هایی که کار فرهنگی میکنن، یا مؤسساتی کار فرهنگی میکنن، اینها به نظر ما اولویت داره. چون حالا مثلا کسی فلان غذا بهش نرسیدش طوری نمیشه، اما اگه بخواد راه رو پیدا نکنه، بخواد بهشتی نشه، خب این خیلی ضرر بزرگی است. ممکنه مدتی مثلا به سختی زندگی بکنه اما آخرش اهل بهشت باشه. کارهای فرهنگی در واقع باعث میشن که انسانها به بهشت برن.
916-74-26 پرسیدند اگر کسی تو این دنیا دچار مریضی روحی باشه و عذاب روحی بکشه، تو برزخ و روز قیامت هم همین عذاب رو خواهد کشید؟
نه خیر، اینها مال جسمه، این مال این جسمه. بدن برزخی شدن از اینها رو نداره. بنابراین کسی که در دنیا مثلا نابینا بوده، یا در دنیا فلج بوده، یا هم دچار بیماری های روحی روانی بوده، اونجا سالم هست. اینها مال دنیاست، مال این بدن عنصری خاکی ناسوتی دنیوی است.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران پاسخ می‌فرمایند. 3291551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
یک بنده خدای سوال کرده بود از کارشناس‌های دیگه شنیده که اینجا قبلا توی عالم، حالا قبل از ورود به عالم دنیا، تو اون عالم فرد رو با توجه به مثلا رضایت خودش وارد این عالم شده، مثلا شیعه شده یا مثلا توی ایران قرار گرفته یا توی کشور کفر قرار گرفته با اینها. کارشناس آقا محمدی این رو نفی کردن و گفتن که اینجوری باشه اختیار سلب میشه و جبری. من میخواستم خدمتشون عرض بکنم که مگه ما روایت صریح و مستند نداریم از این که مؤمن از باقی مانده خاک ائمه به وجود اومده، و اگر هم معاصی مؤمن انجام میده به واسطه اون عوامل سویی هست که از کفار بهش رسیده و اینها بعد از پاک شدن مجدد به اون حالت طیبه خودش برمیگرده. اگر این رو ما قائل باشیم، این رو هم باید بگیم جبری، حالت جبری. ولی اگر این رو گفته باشن که فرضاً ما همینجوری، یک نفر شیعه به دنیا نیومده، همینجوری توی مملکت شیعه به دنیا نیومده، به اون تو مثلا تو اون برای عالم به دنیا اومده باشه، اینها قبل از ورود روح به کالبد جسمی تو رحم مادر، این روح قبلا تو عالم بالاتری بوده، اونجا حد اکثری ظرف اون فرد رو بهش نشون دادن و بعد که میاد تو این عالم دنیا خب فراموش میکنه، اما اینجا اگر دبه در نیاره و با اختیاری که خدا بهش داده خودشو به اون ظرف حداکثری خودش برسونه که به اون راضی بوده قبلا، این یعنی این که به اون کمال وجودی خودش رسیده. این چه منافاتی با اختیار داره؟
ممنون، متشکریم از شما شنونده گرامی، خواهر محترم. خوشحالیم از اینکه با دقت شنونده برنامه هستید، شنونده پاسخهای جناب استاد هستید. اگر نظری ولو اینکه حالا مخالف نظر حتی جناب استاد به ذهن شما میرسه زنگ میزنید و نظرتون رو مطرح میکنید، واقعا جای خوشحالی داره. جناب استاد، نکته ای که حالا هست اینه که آیا ما قبل از اینکه به دنیا بیایم مسیرمون را، مسلکمون را، حالا دین و آیین و غیره اینها را اختیار کردیم از پیش، یعنی پیش از آن که وارد این عالم دنیا بشیم؟ اگر این گونه هستش، دارن جناب علی در برنامه‌های پیشین فرمودین این باعث جذب میشه و دیگه اینجا اختیار معنایی پیدا نمی‌کنه، در حالی که این شنونده محترم و خواهر گرامی و ممکن استش حالا کارشناسان دیگه باشن، خب نظر دیگه داشته باشن. شما بارها هم فرمودید در بحث عالم زر نظرات مختلف هستش، اینجوری نیستش که حالا یه نظر واحدی باشه، بالاخره یک بحث علمی هستش، با دیدن آیات و روایات و غیره میشه نشست و نظریه پردازی کرد و صحبت کرد. اینو خود حضرت عالی بارها هم فرمودید. حالا اگر این باعث در واقع جبر میشه، مورد اعتراض ایشون هستش؟ ایشون میگه که نه، میشه در واقع ما از پیش انتخاب کرده باشیم، اختیار کرده باشیم، در این حال که وارد این عالم میشیم اختیار هم معنا پیدا کنه. بفهمید است.
البته ایشون 6-7 نکته گفتن که نکتهش
بله
تنها ده. اگر ایشون سوالا رو انقدر تکثیر نمی‌کردن، یکی یکی میگفتن خوب بود. ایشون راجع به طینت صحبت کردن، اینکه طینت مؤمن جداست از طینت کافر، خاک مؤمن از خاک کافر جداست. یا واقعا اینجوریه، ما یه آدم و حوا بیشتر داریم که ببین دو تا آدم و دو تا حوا بودن، یکی از خاک خوب خدا خلقشون کرده، یکی از خاک بد خلقشون کرده، یا نه معنای طینت چیز دیگریست. چند تا از این نکات رو گفتن که هر کدومش تک تک باید بحث بشه. نه، آدم و حوا یکی بودن، پیغمبر هم فرزند آدم و حواست، از کنم شمر هم فرزند آدم و حواست. این اگر او شمر شده معناش این نیست که ذاتش این بوده، اگه اینجوری میشد که دیگه چرا مجازاتش کنن؟ خود خدا اینجوری خلقش کرده و برش جهنم می خودم، من چی کاره بودم؟ تو من اینجوری خلق کردی؟ اونم که تینتش خوبه چیکار کرده؟ آیا کسی به خاطر اینکه مثلا فرض کن که مرد شده تشویقش میکنن، جایزش میدن که چون تو مرد شدی جایزه بهت میدیم، یا چون تو زن شدی بهت جایزه میدیم؟ نه دیگه، اونجایی که بهشت و جهنم و کیفر و پاداش و مدح و ذم هست جایزه که اختیار باشه، اختیار نباشه معنا نداره. و اگر تینت ها اینجوریست که تینت ها با هم فرق میکرده، مؤمن تینتش خوب بوده، کافر هم تینتش چی بوده؟ بد بوده، که چه اختیاری دارن؟ اختیاری باقی نمیمونه. به هر حال این نکاتی که شون گفتن تک تکش قابل تأمل هست. مطلب بعد این که ما باید ببینیم که عالم ملکوت یعنی چه؟ آیا عالم ملکوت مثل همین دنیاست که عالم تفصیل باشه، عالم جزئیات باشه؟ یا نه، اونجا عالم عالم اجماله، عالم از کنم که بسیطه، به این معنی نیست که حالا تفصیل توش باشه. سه، خب کاری نداره، آیات روایات هست، ما بریم خدمت آیات روایات ببینیم که آنچه که اونجا پیمان گرفتن چی بوده. آیا از تک تک این کاری که ما میکنیم پیمان گرفتن؟ شما میخوای امروز نهار چی بخوری؟ اونجا از ما پیمان گرفتن که امروز نهار باید حتما کشک بخوری؟ اینجوریه؟ خب بریم آیات رو بررسی بکنیم، روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم که این که ایشون می‌فرمایند که همه اینها اونجا محقق شد، اونجا عالم میثاق دیگه، عهد الست، الستو بر ربکم، اونجا میثاق گرفتن. آیا از همه کارها میثاق گرفتن؟ این که بنده امروز اینجا باشم از من پیمان گرفتن که حتما باید امروز اینجا باشی؟ نه، اینجوری نیست، آیات مشخصه. آنچه که آیه داره ربوبیت خداست، باید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا. تموم شد.
یا ولایت اهل بیت،
اونا از روایت به دست میاد. سه چیز رو در عالم زر از ما تعهد گرفتن: ربوبیت خدای متعال، نبوت انبیا و ولایت اولیا. تمام. اینا هم اجماله نه تفصیل. اصل نبوت انبیا، نه اینکه جزئیاتش، که اینکه ما پیمان سپردیم که مثلا نبوت پیامبر اعظم رو قبول داشته باشیم، این که حالا مثلا اگر الان یه نافرمانی پیامبر کردیم اونجا تصمیم گرفتیم، بیم که اونجا ما نبوت پذیرفتیم، الان از اختیارمون سوء استفاده کردیم، این اصلا جزئیات اونجا نیست. اگر ما عالم ذر و عالم ملکوت بدونیم، اگر عالم فطرت هم بدونیم همینه، عالم عقل هم بدونیم همینه، عالم ارواح هم بدونیم همینه،
یعنی در همه کلیه
همینه. بله، من یعنی